السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة. سيدنا مولانا يا صاحب الزمان، أغثنا وأدركنا ولا تهلكنا، نحن المضطرون نحن المحتاجون، نحن اللائذون العائذون بحضرتكم بجنابكم جهت تعجیل در ظهور امام زمان، رضایت خاطر خطیرشون از امور ما، سلامتی وجود مبارکشون و خوشنودی قلب نازنین اون عزیز صلوات جلی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقدیم به بارگاه شهیدان، خصوصا حضرت زهرا علیها السلام و محسن فاطمه و امامان شهید و سید شهدای عالم، اربابمون حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانش، شهدای ایران در دوره انقلاب دفاع مقدس و شهدای عزیز مدافع حرم و این جوان عزیزی که بی سر آمد اما همه را متحمل کرد، صلواتی قرا ختم فرمایید. جهت نورانیت دلها، رفع کدورتها، ظلمتها، رذیلتها، غبار معصیتها، غفلتها، و جهت استجابت دعاها، ریزش گناهان، قبولی عزاداری ها و عبادت ها، نجات جوان ها، شفای بیماران، پیروزی مقاومت، صلوات قرا ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد و آله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خداوند علی عزت لایتناهاست و جز او همه موجودات متناهی اند. خداوند از اسماء جمالیش الله الصمد هست و این اسم شریف برای اهل سیر و سلوک جایگاه خاص خودش رو دارد. یکی از حکمای ما مرحوم حاج ملا محمد حکیم هیدجی است که شاگرد میرزای جلوه است و استاد مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی آملی است. اهل معنا بوده و زیر این آسمان هیچ نداشته، در حجره زندگی میکرد. شبهای جمعه با پای پیاده از امامزاده سید نصرالدین تا حضرت عبدالعظیم حسنی پیاده برای زیارت میرفت و پیاده برمیگشت. این بزرگوار شاگردی داشت که اجازه گرفته بود گاهی برود برای رسیدن به اجر و ثواب حجره استاد خودش رو جارو کنه یا کمکهایی از این دست داشته باشه. مرحوم هیدجی هم با او شرط کرده بود، به شرط اینکه حرفی که ضروری نباشد نگویی. اگر انسان زیاده سخنش رو حذف کند، فضول کلام، و زیاده مالش رو در راه خدا بدهد، روزنه هایی از نور الهی به روی او باز می شود. زبان از حجاب های بسیار زخیمی برای انسان می تونه باشه. گناه زبان بیشتر از جوارح دیگر است. زبان کلید بهش می تونه باشه، کلید جهنم هم می تونه باشه. کسانی که اهل سلوکند، اینها یکی از برنامه‌های حساسشون سمت است. سمت قلت طعام، قلت کلام، قلت نوم، خلوتی به تمام و ذکر دائم، اینها درجات پله‌هایی است که انسان خاکی رو افلاکی می‌کند و انسان فرشی رو به عرش می‌رساند. در حدیثی از وجود نازنین نبی مکرم اسلام سوال شد: یا رسول الله، ما افضل الاعمال؟ در میان اعمال قربی چه عملی از همه برتر است، یعنی نقشش در ارتقاء درجات ما، رسیدن به قرب جوار دوست تأثیر بیشتری داره؟ حضرت فرمودن سه چیز: صبر و صمت و انتظار الفرج. یکی صبره. صبر جلوه های مختلفی دارد در زندگی بشر. در مسائل جوانی، یه جوانی، دختر جوانی، پسر جوانی گرفتار هیجانات هورمونی میشه و غریزه طغیان میکنه، اگر صبر کرد این در سنگر عفت قرار گرفته. عفت صبر در جبهه مقابله با هوس جنسی است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اگر کسی از شهوت عبور نکند به بهشت نمیرسد. باید آدم پا بگذاره روی طغیان غریزه تا بتونه عبور کنه و به بهشت برسه. الجنت و خفت بالمکاره کما ان النار خفت بالشهوات. صبر در عرصه غریزه جنسی اسمش عفت است. آدم عصبانی میشه، پناه به خدا میبریم از عصبانیت. آدم های عصبی توفیق توبه پیدا نمی کنن. روایته آدم بد اخلاق توبه میکنه ولی تند مزاجه، به یه بهانه دوباره جوش میاره، کنترل زبان نداره، هر حرفی رو میزنه، هر ظلمی رو میکنه، بی اختیار میشه. کسی در موقع غضب پیشگیری بکنه عصبی نشه، حوصله کنه عصبی نشه. این در سنگر حلم قرار گرفته. حلم بردباری است، بار رو میبره، میکشه و زمینگیر نمیشه. بردباری. اگر عصبی شد اما با یاد خدا قوت داد عصبانیات خودش رو، خشمش رو مدیریت کرد، این اسمش کظم غیظ است. حلم پیشگیری است که آدم عصبانی نشه. مخصوصا خواهرامون از جاهایی که محل سقوطشون هست، چون طاقت بانوان کمتره، زود میشکنن، زود داد میزنن، زود غیبت میکنن، زود قضاوت میکنن. به خاطر نزدیک شدن به حضرت زهرا سلام الله علیها تصمیم بگیرید یه چله‌ای ریاضت عصبانی نشدن برای خودتون تعریف بکنید. اگه تونستید یک چله عصبانی نشید، نه برای بچه‌تون، نه برای همسرتون، آرام زندگی کنید با اون فلسفه‌ای که خدای متعال در ازدواج با بانوان معرفی کرده، ایجاد سکینه و آرامشه. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. برای اینکه به تربیت قرآنی رسیده باشید، خودتون ذکر الله میشید. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خانمی که عصبانی نمیشود و مایه آرامش خانواده است، این خودش ذکر الله. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این ثوابش رو در روایت دارد که صائم القائم، اگه بتونید عصبی نشید یا عصبی شدید، قوت بدید عصبانیتتون رو، بیرون نریزید، درگیر نشید، سرایت ندید به اعضای خانواده. مثل اینه که روزها روزه بودید، شبها هم نماز شب خوندید. اینقدر مهمه کنترل عصبانیت. این صبر است در موضع عصبی نشدن، حلمه در موضع کنترل عصبانیت و مدیریت خشم. اسمش کظم غیظ است، ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس. در معرکه قتال وقتی جوان 25 ساله ای اسیر می شود ولی نمی ترسد، در نهایت اقتدار رفته جنگیده، وقتی هم اسیر شده گویا که هیچ واهمه ای ندارد. این اسم شجاعت است. صبر در حمله به دشمن، هجوم به دشمن، اسمش شجاعت است. و در جبهه های دیگر هم صبر جلوه های دیگری است و نام های مختلف داره، ولی در کل امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. اگه بدن سر نداشته باشه میتونه زندگی کنه؟ زنده نیست. اگر ایمان صبر نداشته باشه، آدم مؤمنه ولی صبر نداره، این ایمانش میمیره، این ایمانش باقی نمیماند، ایمانش میمیره. بنابراین بیایید در سنگر صبر هم مقاوم باشیم، مهاجم باشیم، مدافع باشیم، کاظم الغیظ باشیم، حلیم باشیم، عفیف باشیم، عادل باشیم و حلال خور باشیم. همه اینها با صبر تأمین میشه، از صبر تغذیه میکنه. دوم فرمود سمت است. سمت با صاد یعنی سکوت. انسان باید برنامهش سکوت باشه مگر جایی که مأموریت سخن گفتن داره، نه اینکه فکر کنه باید حرف بزنه، اگر کسی نبود سکوت میکنه، حوصله‌اش سر میاد، میره بیرون. این نقطه ضعف بشره. بشر اگر بتواند زبان را عادت بدهد به خاموشی، به سکوت، این از مسائلی است که در سرعت سیر سالک نقش تمام دارد. و مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت برای اینکه حرف نزنن استخاره که میکردن، اگه خوب میومد با دستشون اینجور میکردن، اگه بد میومد دستشون اینجور میکردن. معمولا تو خودش بود، معمولا در حال ذکر بود، حرف کم میزد و بناش بر حرف نزدن بود. و هر وقتم حرف میزد یقینا برای خدا سخن میگفت، حرف اون نسخه بود، درمان بود، شفا بود، هدایت بود، ولایت بود. انسان زبانش بسیار نقش دارد در مسئله سیر الالله و قرب به سوی پروردگار متعال. ما که بحثمون در این چند شب مسئله معرفت بود، معرفت الله اول علم است، اولین وظیفه معرفت خداست، مبدأ شناسی، خداشناسی. لکن شناخت علمی خدا کافی نیست. کلما میزتموه به عقولکم، اون چه با عقل تمیز میدید، و با وهم تصور میکنید اون مخلوق ذهنی خود شماست، اون خدا نیست. خدا در ذهن نمی گنجد، خدا در کلام نمی گنجد. خدا باید دل صاف باشه تا کانون و نور خدا باشه، تا عرش خدا باشه، تا مرکز فرماندهی حضرت حق باشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینه که کسی برای خدا درس نخونه ملا میشه، علامه میشه، اما العلم هو الحجاب الاکبر. خطری رو که آخوند پول پرست، آخوند تشنه قدرت برای دین خدا و برای بندگان خدا دارد، هیچ گروهی به اندازه آخوند خطرناک نیست. روایت هست اذا فسد العالم فسد العالم. خیلی مهمه، خیلی مهم اینه که چشمامونو باز کنیم، عالم صالح پیدا کنیم. که عالم صالح اگر پیدا کردید، من اکرم عالمن، پیغمبر خدا فرموده احترام به عالم احترام به منه، فقط اکرمنی. معیار در صلاح و فساد هم فقط اعمال و رفتار فردی نیست. خط سیاسی شاخص بزرگه. کی تو خط مبارزه با ظلمه؟ اونی که غیبت نمی کنه، حرف نمی زنه، عبا سرش میکشه، محراب میره برمیگرده، ولی کاری به بی‌حجابی و بدحجابی نداره، کاری به رشوه خوری و حرام خوری نداره، کاری به نفوذ بیگانه نداره، کاری به فاسد شدن دانشگاه ها و مدارس نداره. آیا این با معیارهایی که پیغمبر گفته این تقوا داره؟ کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کرده و کاری به جامعه اسلامی نداره، آیا این آدم رو میشه گفت عادله؟ خیلی آدم بی ضرره، آدم خیلی خوبیه، کار به هیچی نداره. در این جهت ملاحظه میکنید روایت چی میگه؟ روایت میفرماید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلمین. کسی صبح کنه اما حساسیتی به جامعه اسلامی نداشته باشه، قصه مردم رو نخوره، در مقام مقابله با فساد و اونچه که جامعه رو به سقوط میکشونه هیچ کاری به این کار رو نداره. پیغمبر خدا فرمودن فلیس به مسلمین، یه همچی کسی مسلمان نیست. اسلام دین اجتماعی است، اجتماع یک پیکر است، یک واحد است. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. لذا ممکنه کسی علامه بشه از نظر اصطلاحات علمی، اما همین علمش او رو بت کرده، دعوت به خدا نمیکنه، دعوت به خودش میکنه، میگه من باید گنده باشم، بیاید دست منو ببوسید، بیاید به من احترام کنید، کاری به چیز دیگری ندارد. اما عالمی که برای خدا درس میخواند، عالمی که برای خدا تبلیغ میکند، عالمی که برای خدا به گرفتارها رسیدگی میکند، عالمی که اعتماد مردم به او اعتماد به دینه، دینداره، دینمداره، مبارزه، مجاهده، استکبار ستیزه، اسرائیل ستیزه، عالمی که مجاهد هست، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. در این رابطه که علم مثل نماز بندگی باشه، علم دکون آدم نباشه، منبر برای آدم وسیله شهرتش نباشه، وسیله نشر دین باشه، تو منبر هم کلیدهایی بده که مردم گرفتاری هاشون حل بشه، آدرس درست بده، حق و باطل رو قشنگ نشون بده، جریانات حاکم جامعه رو بتونه هم خودش بشناسه، هم مردم رو با جریانات فریب و تزویر و نفوذ آشنا کنه. یه همچه کسی که در جهاد اکبر پرچمداره، در جهاد اوسط پرچمداره، در جهاد اکبر که عرفان است. جهاد اکبر اینه که انسان از خودش به کلی عبور کنه. در جهاد اصغر آدم میره به جبهه با دشمن مقابله میکنه. در جهاد اوسط آدم مواظبه که حسد تو وجودش نیاد، یه جای بی خودی تکبر نکنه، بی خودی عصبانی نشه. این جهاد اوسطه، جهاد اخلاقی جهاد اوسطه. اما جهاد اکبر جهاد عرفانیه. عارف عاشق است، غیر عارف تاجر است. خیلی ها خدا را عبادت میکنن برای اینکه حاجتشون برآورده بشه، برای اینکه بلا نبینن، برای اینکه جهنم نرن. اگر هم یه وقت چون چرا شد، میبینی میگه خدای من که همیشه نمازم اول وقت میخونم، من دیگه چرا اینجور گرفتار شدم؟ اینا تجارت میکنن، فکر میکنن چیزی دارن به خدا میدن، خدا رو بدهکار خودشون میدونن. این نوع عبادت ها خیلی ارزش بالایی نداره. اما عارف چون عاشقه، عاشق جز معشوق رو نمیشناسه. یک بابا رکن دینی بوده، جزء عرفاست. از او پرسیده بودن از وقتی که شما آدم دنیا دیده ای هستید، تجربه دارید، دنیا رو چی جور دیدی؟ گفت من اصلا دنیا رو ندیدم، من در زندگی جز خدا نمیبینم، همیشه به خدا دلم مشغول است، به خیر خدا تأملی ندارم. این همون منطق امیرالمؤمنین است. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. اما عرفان خدا از کجا حاصل میشه؟ آیا با کتاب خوندن کسی عارف میشه؟ آیا با فقیه شدن کسی عارف میشه؟ نه، اینجور نیست. عرفان عبارت است از اسقاط اضافات، اون چه در زندگی دست و پاگیر شماست برای رسیدن به خدا، اینا را از خودتون دور کنید. تعلقات عمده اینهاست. گناه نکردن خیلی خوبه، اما گاهی تاجرانه است، گاهی هم مزدورانه است. آدم مزد میخواد که از چوب اربابش میترسه اطاعت میکنه. این عبادت العبید است، اون عبادت کاسب و تاجر است. عبادت عارف عبادت بدهکارانه است، عبادت توأم با خجالتیه. وجود نازنین پیغمبر خدا بالاترین عبادتها را در عالم امکان به محضر خدا تقدیم داشته است، اما در این حال خجالته. میگه انا اقل من الذره، من از ذرم کمترم. خیلی عجیبه. میگه ما عبدنا که حق عبادتک، میگه ما عرفنا که حق معرفتک. این نوع عبادت، این نوع عبادت با جذبه ها حاصل میشه. تا یار کرا خواهد و میلش به کی باشه؟ اگر ما اهل ایثار باشیم، خدای متعال در دل ما جلوه میکنه و دار و ندار ما را میگیرد. خدا رحمت کند مرحوم آقای خوشوقت را. آیت الله خوشوقت جز علمای صاحب باطن بود، خیلی هم بصیر بود، نسبت به جریانات سیاسی خیلی روشن بود. ایشون فرمودن ماه رمضانی بود، من یک ریاضتی رو تجربه کردم. وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام به من یه جامی دادن، خدا کنه یه جرعش هم به ما برسه. فرمودن این جام رو که من از امیرالمؤمنین گرفتم و سر کشیدم، از موی سرم تا ناخن پام دیدم فقر محضم، دیدم هیچی ندارم. این فقر خودم رو، اضطرار خودم رو با جامی که به من دادند دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ جرعه محبت اینجوریه. آدمی که موفق میشه، کنار چشمه محبت قرار میگیره، جرعه عشق نوشش میکنند، او دار و ندارش رو باخته و هیچ وقت نمیتونه مالک چیزی بشه. امام حسین علیه السلام در این بازار اکسیر وجودش از همه عالمیان بالاتره. امام حسین علیه السلام جاذبه همه انبیا و خاتم انبیا تو وجودش است. لذا کسانی که از راه امام حسین به خدا میرسن، اینا وصال عاشقانه دارن. آقا سید الشهدا زهیر رو که به مدرسه علمیه نبرد، که طلبش که نکرد، حجت الاسلامش که نکرد، زهیر دنبال کار و کاسبیش بود، اما نمیدونم چه به خوردش داد. وقتی آمد خدمت حضرت سید الشهدا، همین که از خیمه امام حسین بیرون اومد، هر کس دید گفت این عوض شده، این آدم قبلی نیست، این یک کسی دیگه ای شده. حر امام حسین از همه چیز دستش رو کوتاه کرد. امام حسین یه بذری در اون برخورد اولی که ادب نشون داد به حضرت سید الشهدا، عرضه داشت آقا هر کسی اسم مادرم رو برده بود، منم اسم مادرش رو می بردم، اما چه کنم، مادر تو فاطمه است، نمیتونم اسم مادرت رو ببرم. همونجا امام حسین نگاه بهش کرد، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. لذا در زندگی یک کاری بکنید. مهمان های امام حسین، شما پامنبری من نیستید، شما مهمان سید الشهدایید، منم جاروکش دلهای شما، من برای نوکری امام حسین به تو جاروکشی آمدم. بیاید یک کاری بکنیم از سید الشهدا، یه نگاهی به ما بکنه. اون مهمترین کارم اینه که خودمونو بشکنیم. هر سردار بود، فرمانده قشون هزار نفره بود، یه لشکر در اختیارش بود، اما میدونی چی کار کرد؟ از لشکر کناره گرفت، این چکمه هاشو در آورد، انداخت به گردنش، سرشو پایین انداخته، از خجالتی داره میمیره، نمیتونه به صورت امام حسین علیه السلام نگاه کنه. اگه شما با امام زمانتون یه همچه حالتی براتون پیش اومد، یه نگاهی به گذشتتون بکنید، بگید آقا جان با چه روحی بخوام بخونمت. لذا بین خوف و رجا بود، میگه مثل من ایرام، یعنی امام حسین قبول میکنه، یعنی سید الشهدا، با این سابقه و پرونده سنگینی که من برای خودم درست کردم، برم امام حسین منو میپذیره. لذا در نهایت شرمندگی چکمه ها به گردن، سر به پایین آمد، عرضه داشت یا با عبدالله حلی من توبه، حسین توبه منم قبوله، اما این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. امام حسین به کسی نگفته تا حال کجا بودی، چرا دیر اومدی، یادت رفته چجوری ما رو تو این بیابان گرفتار کردی، از این حرفا که نمیزنی، این در بازه، این در حسینه، هر کی اومده خوش آمده است. یا با عبدالله تو رو به حرت، میشه امشب از اون نگاه ها به ما داشته باشی. من امشب هوای علقمه کردم، دلم میخواد که منو همراهی کنید، شما واسطه بشید، امام حضرت اول فضیه نگاهی به ما بکنه. حضرت سید الشهدا عباس و همه کاره دستگاه خودش قرار داد. مرحوم آقای قاضی استاد آقای بهجت، اون آیت الحق، خدا باطن عالم رو بهش نشون داده بود، گفته بود در باطن عالم دیدم که خدا در این دستگاه همه چیز رو به دست امام حسین داده، همه کاره خدا در عالم امکان امام حسین ماست، اما پیشکارش حضرت ابوالفضل بود. امام حسین برکی هرچی میخواست بده به دست عباسش میداد. حالا یا آماده اید، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربنا و حق اخیک الحسین. آقا باب الحوائجی، آقا زرتشتی ها به تو متوسل میشن، آقا مسیحی ها به تو متوسل میشن. خدا رحمت کند آقای اخباری، نمیدونم با آقای خطیب چقدر مانوس بودید، از اون نوکرای باحال بود. میومد همین حسینی که از ایتالیا میومد گاهی، خیلی با گریه و سوز روزه میخوند. ایشون میگفت که در خیابان شیخ هادی یک یهودی روزهای تاسوعا روزه داره و من میرم برای او روزه میخوانم. گفتم چطور یه یهودی روزه خوانی میکنه؟ گفت که این یهودی گفت من یه پسر بیشتر ندارم، مریض شد، بردیم بیمارستان و دکترها بعد از مدتی هزینه که کردیم گفتن بچه رو ببرید دیگه فایده نداره. روز تاسوعایی بود، ما این بچه رو با ناامیدی از دکترها گرفتیم. من اومدم جلو سقاخونه خیابان شیخ هادی، خطاب کردم به حضرت ابوالفضل، گفتم ای ابوالفضل شیعه ها، من مسلمان نیستم ولی به شما پناه آوردم، بچه منو به من برگرد. دوستان رو کجا کنی محروم؟ آقا بابا لبایش تو همین محفل مادرای اومدن بچه هاشونو به ما سپردن، پدرای اومدن بچه هاشونو به ما سپردن، منم اربابی مثل تو دارم ابوالفضل، منتظر نظر به عنایت شما هستم. از سید بحرالعلوم سوال کردن آقا چرا حضرت سید الشهدا همه بدنها رو آورد ولی بدن علمدارش کنار نهر علقمه بود؟ سوال دوم اینه، پرسیدن آقا اینجور که میگن عموتون حضرت ابوالفضل قد بلند بوده، رشید بوده، پهلوان بوده، اما اگر خدا قسمت کنه برید اون سرداب مقدس، اونجا که برید میبینید یه قبر کوچیکی مثل قبر حضرت علی اصغره، چرا آدمی با اون قد و قامت رسا چرا قبرش کوچیکه؟ سید بحرالعلوم منقلب شد، اونقدر گریه کرد از اوش رفت، گفت مگه نمیدونید عموم دست نداشت از خودش دفاع کنه؟ احاطه به القوم، نانجیب ها دورش رو گرفتن، یکی با نیزه میزد، یکی با شمشیر میزد، یکی با خنجر میزد، یکی با سخت وقتی حضرت ابوالفضل از روی زین روی زمین آمد، بدن نازنینش رو زمین قرار نگرفت، از بس این تیرها تمام بدنش رو پوشش داده بودن. امام حسین آمد کنار بدن، خواست بدن رو بلند کنه، دید بدن متلاشیه نمیشه بلند کنه. بکا بکان آلیا، امام حسین با صدای بلند گریه کرد، گفت الان این کسر زهری و قلت حیلت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به وجاهت حضرت ابوالفضل، به آبروی این آبرومندان، آبرومند بارگاه حضرت امام حسین قسمت میدیم، هر کسی نسبت به فرزندانش، نسبت به دختران و پسرانش دست نیاز و دست گدایی به دامن حضرت ابوالفضل آورده، به آرزوهاش برسون. هر که مریض داره، مریض های مورد نظر ما را شفا بده، این مملکت حضرت ابوالفضل و اهل بیت را از هر خطری خودت حفظ بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت بر سر ما مستدام بفرما. انشاءالله مستفیض میشید. صلوات خدا.